اولین برنامه این بخش رو آماده پخش کردیم، برنامه هزاره ادب پارسی که به مدت 14 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 325. این برنامه شاعری به نام خالد ابن ربیع.
هرگز زیاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 325 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به شاعری به نام خالد ابن ربیع. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
امروز چنانی که تو را بنده توان بود، در وصل تو با دولت پاینده توان بود. بی عقل به نور رخ تو راه توان یافت، بی روح به یاد لب تو زنده توان بود. دو بیت زیبایی که شنیدید از شاعری به نام خالد ابن ربیع است. امیر فخرالدین تاج الافاضل خالد ابن ربیع المکی تورانی، این نام پرتمطراق مربوط به شاعری است که از افاضل و اعیان خراسان و از مشاهیر کتاب و شعر و شاعری در اوائل قرن ششم هجری بود. خالد ابن ربیع با انوری دوستی و مکاتبه و مشاعره داشت. زمنان در دربار ملک الجبال علاءالدین جهانسوز هم احترامی ویژه داشت و توانست انوری را از آسیب‌های آن امیر خودخواه نجات دهد. ماجرا از این قرار بود که شخصی به نام ملک توتی که در خدمت علاءالدین جهانسوز بود با انوری در افتاد و موجب شد که علاءالدین از انوری رو بگرداند، اما خالد با مکاتبه توانست انوری را نجات دهد. شعر زیبایی از خالد را زمزمه می کنه. دوستا بر دلم نتاوانی، که نکوتر ز ماه تابانی. عشق را آیتیست من آنم، حسن را غایتیست تو آنی. بوستانیست عرض عارض تو، همه ریحانش راه روحانی. مردمی کن به مردم چشمم، باز فرمای بوستان بانی. یک غمت 100,000 جان ارزد، در دل من به وقت ارزانی. جان بگیر و برابرم بنشین، که مرا تو برابر جانی. به نمانی چو جان همی با کس، که از لطافت به جان همی مانی. سوز پیمان چو تو نمی دانم، سخت جانتر ز من کرا دانی. بر من و بر تو ختم شد گویی سخت جانی و سست پیمانی. خالد به گفته محققان سلطان سنجر را نیز مهد گفته و درباره ویژگی‌های فردی او اشعار فراوانی سروده، اما روی هم رفته شاعری فرهیخته و مردمدار بود و اشعار زیبایی در وصف زیبارویان سرود که باب پسند مردم روزگار بود. در خواب از آن سمن بناگوش تشریف خیال یافتم دوش، بیان که زمن کشید زحمت تا روز کشیدمش در آغوش. شد مهنت هجر او مرا خوش، شد زهر فراق او مرا نوش. دوش از قبل خیال آن مه غاشیم کشید بر دوش، حقا که حق خیال او نیز هرگز نشود مرا فراموش. همانطور که گفتیم خالد به لحاظ ویژگی‌های فردی شاعری خوشمشرب، بزلگو، ظریف و مهرورز بود. این ویژگی‌ها به همراه علم و هنر او باعث شده بود که دوستان و همنشینان معتبری در خانه‌اش داشته باشد، همنشینانی از میان رجال و بزرگان دربار و مدارس علمی آن دوران. از دوستان مهم او به جز انوری میتوان به سمعانی اشاره کرد که با هم مکاتبات و دوستی عمیق داشتند. یکی دیگر از دوستان و هم نشینان او مجدالدین محمد ابن عمر انصاری، ادیب مشهور آن دوران بود. نکته‌ای که باید در مورد خالد اشاره کنیم این که او را در برخی تذکره‌ها خالد تورانی هم معرفی کردند. شعر زیبای دیگری از خالد را مرور می‌کنیم. مهرت به دل و به جان دریغ است، عشق تو به این و آن دریغ است. وصل تو بدان جهان توان یافت، کان ملک بدین جهان دریغ است. با کس به مگو که نام تو چیست، که نام به هر زبان دریغ است. کس را کمر وفا مفرمای، کان طوق به هر میان دریغ است. قدر قدمت زمین چه داند، کان فخر به آسمان دریغ است. سروی تو و بوستان تو عقل، سروی که به بوستان دریغ است. در کوی وفای تو به انصاف، یک غم به هزار جان دریغ است.
در آتشم از فراغت کانون من دایم من افکرم.
شادروان ذبیح الله صفا میگوید تاج الافاضل در شعر خالد تخلص میکرد. اوفی او را خالد ابن ربیع مینامید و مهارتش را در شاعری میستود. او پیشه شاعری نداشت، مردی نظامی و از رجال دوره سلجوقی بود، ولی از اشعاری که سرود معلوم می شود در این فن میان اقران خود مرتبه بلند داشته است. شادروان زبیالله صفا می افزاید غزلهای خالد ابن ربیع بسیار لطیف و زیباست و تنها قصیده‌ای که از وی نقل شده مقرون به قید التزام است، چنان که شاعر در هر مصرع آن کلمه دست را التزام کرده، گرچه گاه در آوردن معانی بلند به سبب این قید با اشکال مواجه شده، ولی به هر حال این کار دشوار را نیک به پایان برده است. با شعری دیگر از این شاعر نچندان مشهور معرفی او را به پایان می‌بریم. ای دست برده از همه خوبان به دلبری، ناوردم از دست و بماندم ز دلبری، کارم ز دست رفت چو بردی دلم تمام، دستی تمام داری در کار دلبری، ای در صف جمال زبر دست نیکوان، در حس زیر دست تو هم هور و هم پری، برخواسته به دست مراعات با تو من، از من تو شسته دست و نشسته به داوری، جان نهاده بر کف دست از پی تو هم، دستم به سینه باز منه از سبکسری، هجر دراز دست تو در کوی عاشقی، کوتاه کرد دست و دل من ز صابری.
آنچه شنیدید برنامه شماره 325 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به شاعری به نام خالد ابن ربیع. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خیر و خدا نگهدار.
سودای من اخگر من
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه هزاره ادب پارسی رو با هم شنیدیم. کاری بود از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدوارم که شنونده برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان باشید. در ادامه تا ساعت 24 این برنامه تقدیمتون میشه. ساعت 24 هم که با برنامه زنده چهار باغ در خدمت شما خواهیم بود. یک شب از هزار یک شب رو در ادامه میشنویم و رادیو کتاب رو ساعت 23:30 پخش خواهیم کرد. دعوت میکنیم یک شب از هزار و یک شب رو 14 دقیقه با هم بشنویم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان سلام، شب شما به خیر و خوبی و خوشی. دوستان، امشب شهرزاد به تعریف 8 قسمت داستان شیرین و پر حادثه و عاشقانه یافا و یاسا خواهد پرداخت. پس اجازه بدهید به رسم معمول ابتدا خلاصه 7 قسمت گذشته را به سمع شما عزیزانم برسانم. و اما قصه از آنجا آغاز می شود که طبیبی یهودی برای سلطان سرزمین چین تعریف کرد. زمانی که در شهر دمشق به کار طبابت اشتغال داشتم، روزی مرا برای معالجه به خانه مردی بردند که نامش جمال بود و چهره‌ای بس جمیل داشت. و موقعی که من خواستم نبض بیمار را در دست بگیرم، او دست چپ خودش را در اختیار من گذاشت که من فهمیدم دست راست جمال از بازو قطع شده. و او داستان خود را این گونه آغاز کرد که پدر بزرگ من از بازرگانان به نام شهر موسل بود که 3 پسر داشت و پسر بزرگش پدر من بود که بعد از مرگ پدر بزرگم، پدرم و عموهایم حرفه پدر خود را دنبال کردند که پدرم در موسل ماند و به اداره امور تجارتخانه پرداخت و عموهایم نیز برای خرید و آوردن کالا با کاروان عازم سفر شدند. و چون من تصمیم گرفتم با عموهایم هم سفر شده و برای خرید کالا و سیر و سیاحت به اتفاق ایشان به مصر بروم، پدرم با سفرم موافقت اما با مصر رفتنم به اتفاق عموهایم مخالفت کرد و گفت حال که قصد سفر داری اول به دمشق برو، زیرا که وزیر اعظم دربار سوری ها که در دمشق هم مقیم است از دوستان من است. و در نتیجه من به دمشق رفتم و در آنجا با کمک وزیر اعظم که حجره بسیار خوبی در بازار برایم فراهم کرد به کار تجارت پرداختم، تا اینکه روزی گلروی صرف قد برای خرید به حجره من آمد و در همان نگاه اول دل از من رو بود. و چون روز دوم به نزدم آمد، یک کیسه پر از سکه های زر برای خریدهای بعدی نزد من به ودیعه نهاد و خودش را یکی از قلهای خواهران دوقلویی که دختر خوندگان وزیر اعظم بودند معرفی کرد، که وزیر اعظم دربار سوری ها زنی یهودی الاصل به نام لعیا را که 2 دختر دوقلو به نام های یافا و یاسا داشت را به عقد خود درآورده بود. و یافا و یاسا از زمان کودکی با 2 پسر خرد سال پادشاه همبازی بوده و در کنار هم رشد کرده بودند. پسران پادشاه با آنکه هر کدام تعلق خاطری به یکی از قلها داشتند، اما به اجبار مادرشان با دختر خاله های خود ازدواج کرده بودند که اون ازدواج ها به جدایی انجامیده بود. و چون ملکه دربار سوری ها دوست نداشت که پسرانش با دختران یهودی الاصل ازدواج کنند، در فکر ازدواج مجدد اونها با دختران پادشاه مصر بود و درست مقارن این احوال بود که یافا دلباخته جمال قهرمان قصه ما می شود و اکنون ادامه داستان از زبان شهرزاد.
و اما ای سلطان با اقتدار و ملک کشورگشای صاحب اختیار، دیشب در ادامه داستان یافا و یاسا حضور محترمتان عارض شدم. ملکه سوری ها برای آنکه مبادا پسرانش دوباره به فکر ازدواج با یافا و یاسا بیفتند، تصمیم گرفت از دو دختر پادشاه سرزمین مصر خواستگاری کند. و اینک ادامه داستان. شبی ملکه دربار سوری ها در خلوت خود فکر می کرد که چگونه و چطور و با چه هدایایی برای خواستگاری دختران پادشاه کشور مصر برود، که ناگهان چشمانش برقی زد و با صدای بلند به خود گفت: اول باید آتش و پنبه را از هم جدا کرد. اول باید فکری به حال این دوقلوهای یهودی الاصل بکنم، که در حقیقت من الان دارم مار در آستین خود پرورش می دهم. من که خود یک زن هستم، خوب می دانم که گاه یک نگاه فتنگرانه می تواند خانمان ها برباد دهد، که نه خانمان ها بلکه مملکت ها را به آتش بکشد. اول باید هر طور که شده این فندقی چشمان موبور صورت عروسکی را از سر راه بردارم. چه بسا که اگر اول این کار را نکنم و بار سفر برای مصر ببندم، در زمان غیبت من این فتنه‌گران شهرآشوب ایمان فرزندانم را بدزدند و دلهایشان را ببرند. بهتران است با عالیه ندیمه دنیا دیده خود مشورت کنم. و ای ملک جوانبخت، بلافاصله ملکه دربار سوری ها ندیمه خود را احضار کرد و تمام ماجرا و نقشه در سر خود را با او در میان گذاشت و اضافه کرد: عالیه، من می دانم چه باید کرد، اما نمی دانم از کجا باید شروع کرد. مناسبات شوهرم با وزیرش به قدری صمیمانه است که حد و حساب ندارد و از حق نگذریم. وزیر اعظم ما به قدری شریف است که هیچ تهمتی نمی شود به او زد. و من در طول دوران زندگی زن و شویم با سلطان، او سه بار سرم فریاد کشیده است و گفته که کافیست، دوست ندارم دیگر حرفی بزنی. و آن سه مرتبهی بوده که قصد بدگویی از وزیرش را داشتم. و در ضمن روابط وزیر اعظم و همسرش لعیا هم به قدری عاشقانه است که هرگز بین آنها را هم نمیتوانیم تفرقه بیندازیم. و از طرفی این عروسکان موبور چشم فندقی هم دختران خوبی هستند، اما جواب شیوخ قوم و سرکردگان ایل و تبار سوری ها را چه بدهم؟ اگر عروس من و ملکه آینده این سرزمین یک دختر یهودی الاصل باشد، یقین دارم که مهتران ایل و تبارم و رؤسای قبایل مختلف شورش خواهند کرد و مقابل من خواهند ایستاد. و چه بسا و چه بسا که تاج و تخت سلطنت را هم از دستمان بگیرند. بارها گفتم و باز هم میگویم، در دربارهای سلطنتی ازدواج و عاشقی هیچ ربطی به هم ندارند، که ازدواج یک پادشاه یا پسرش فقط باید از روی مصلحت، از بود سیاست و دید بست تسلط و سیطره سلطنت باشد. عالیه، باید فکری کرد. آیا تو رایی به نظرت می رسد؟ به من بگو با این عروسکان موبور چشم فندقی چه باید کرد؟ که عالیه تعظیمی کرد و گفت:
خاتون بزرگوار و ملکه مقتدر و هوشیار خیالشان راحت باشد. من قبلا فکرش را کردم. و اما من شهرزاد قصه گو از همسر شاگسته و سلطان بایسته سرزمین خود اجازه می خواهم که ملکه و عالیه ندیمه را فعلا رها کنیم و چند روزی به عقب برگردیم و به زمانی برگردیم که جمال و وزیر اعظم با هم به صحبت نشسته بودند و یافا پشت پرده ایستاده بود و از لای درز پرده جمال را با چهره جمیلش می نگریست و انگامی که قصد رفتن داشت پرده تکان خورد و توجه جمال را جلب کرد. باری موقعی که یافا به سرای خود و نزد خواهرش یاسا برگشت، قل دوم یا یاسا به خواهرش گفت: نمی فهمم چه رخ داد که آرام رفتی و آشفته برگشتی، آسوده رفتی و منقلب آمدی، فارغ و پرواز کنان رفتی، عاشق و گرفتار باز آمدی. مگر پیش پدر خوانده من که بود؟ باورم نمی شد که تو لعبت عاشق کش که به صدها کشته سر راحت نیم نظر هم نمی انداختی این گونه و اینقدر سریع واله شوی و پایت در شاله عشق بیفتد. که یاسا راست می گفت، زیرا دو قلوها یک روح در دو بدنند. و یافا از آنجا که هیچ چیز را از یاسا پنهان نمی داشت فقط این سه بیت را زیر لب زمزمه کرد: از هجر رویش بر فلک امشب رسد افغان من، ترسم نیاید در برم تا بر لب آید جان من. سرگشته کوی ویم، دلبسته موی ویم، در بند گیسوی ویم، دینش شده ایمان من. برگو که بی او چون کنم، چون با دل پرخون کنم، آغشته از خون است و عشق امشب دگر ایوان من. کیاسا گفت: خواهر، به خدا دیگر طاقتم نیست، هرچند می دانم که اشتباه نکرده ای، اما اجازه بده که من هم به سراپرده پدرخوانده من بروم و با احتیاط نیم نگاهی به رباینده دل خواهر خود بیندازم که هم خوشحالم و هم میترسم. چند دقیقه گذشت که یاسا برگشت و گفت: آفرین بر سلیقت که من در طول عمر خود و در سر تا سر مملکت سوری‌ها و میان این همه جوان خوش سیمای دمشقی هرگز جوانی چنین زیبا و اصیل و برازنده و متین ندیده و شاید که جز او نخواهم دید، که چشمانش راز جهان در خود نهفته دارد و هر تار گیسوان مواج از پشت بستش کمند صدها هزار دل دلبر است. و سپس یافا نگاهی سرشار از تشکر به خواهر خود انداخت و گفت: راست گفتی یاسا، که من هرگز باورم نمی شد این چنین عمیق و ژرف و سریع و آنی آتش عشق سراپای وجودم را بسوزاند. و یاسا گفت: خواهر، دل آسوده دار که سعی می کنم این آتش فقط تو را گرم کند، نه اینکه تو را بسوزاند. که باز هم یافا گفت: از تو ممنونم خواهر، اما حرف عجیبی گفتی، عاشق و دل آسودگی، هیهات.
آری، باز هم حدیثی نامکرر، باز هم قصه دلدادگی و داستان عشق و عاشقی. بر صورت چاره ای نیست جز آنکه تا فردا شب مانند تمام شبهای گذشته صبر کنیم، زیرا اگر زود به خواب رفتنهای سلطان جزایر هند و چین نبود اصلا شهرزادی زنده نمی ماند تا تا این همه شب و آن همه شبهای بعد برای ما بسید.